بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
امیر العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر و سلطان جائر و عدو قاهر. و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه و سلم و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مسلمینی که مؤمن هم هستن، یعنی اثناعشری هن، دوازده امامی هن، و اون اهل بیت عصمت و طهارت را امام معصوم میدونند و واجب الاطاعه میدونند، اینا از چند جهت مبتلای به مخالفین مختلف هستن. یکی از نظر شیعه و سنی که اونها میگن نه، اینا میگن بله. و این از اولی که پیغمبر خدا از دنیا رفت الى زمان ناهازا و از حالا به بعدم تا ظهور حضرت حجت این مسئله حل نمیشه. و اگر خواسته باشن که بحث علمی بکنن، بیش از آن که علمای ما و بزرگان ما استدلالاتی کردن، بیاناتی کردن و از زمان غیبت سقراط تا کنون، بالخصوص حوزه مقدسه نجف اشرف که هزار سال پیش تأسیس حوزه اونجا شده، از زمان شیخ طوسی بلکه شیخ مفید به بعد استدلالات زیاد بوده. و خود شیخ مفید با اینکه از مراجع بوده و بزرگان بوده، مناظرات زیادی دارد در این کنگره شیخ مفید که بعد از انقلاب اولین کنگره را از او گرفتن، قریب 50 جلد کتاب ازشون چاپ کردن. کسی از اینها راجع به مناظراتی که با آمد داشته است چاره شون نمیشه. این و چقدر بزرگان نجف کتاب ها نوشتن. قبل از نجف هم هله مرکز حوزه علمیه بوده، محقق صاحب شرایع هلی بوده، علامه هلی بوده، ابن عدیس هلی بوده، و این در مرکز حوزه علمیه هله یکی از کتابایی که علامه هلی نوشته الفین است. الفین 2000 مسئله است. 2000 دلیل برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندانش، 1000 دلیل بر نفی خلافت از دیگرون. الاول از ثانی بفت اینه که چاپ شده تا 1000 نسخش به دست نیومده. ما اون سالهایی که شنیدیم این کتاب را، عرض کردم که این فرستاد نجف اشرف اون چاپ کاغذی قدیمی یک نتیجه کردن برای تقریبا 100-200 هست. الاول از ثانی همه دلیل آورده، بازم گوش نمید. صاحب القدیر که شیخ عبدالحسین امینی تبریزی صاحب القدیر که 11 جلدش چاپ شده و 12 دیگه از دنیا رفت، ایشون چه استدلالات محکمی، حتی تعیین صفحه و چاپ و مؤلف و مؤلف و همه اینا تعیین کرده در زمان آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. جلد اول القدیر که چاپ شد برای سران ممالک اسلامی میفرستادشون، هر کجا شاه دارد، هر کجا رئیس جمهور دارد، هر کجا شیخ دارد، شیوخ اونا میگن آخه، برای هر کدوم فرستاد. یه جلد که فرستاد برای حجاز، اونجا مطالعه کرده بودن علماشون، دیده بودن که خب تار پوده به هم زده، حکم اعدامش رو صادر کرده بود. گفته بودن یه آدم باید اعدام بشه، عوض این که بررسی کنن ببینن اگه حقه قبول کنن، اگر نه حکم اعدام که آیت الله بروجردی پیغام داد که اگر ایشون اعدام بشه سلطنت در خطره. اون وقت آرام گرفتن و از ایشون میترسن چون مرجعیت جهانی داشت. خب به همه ای کتاب های دیگه که بزرگان و علمای نجف نوشتن، مقدار زیادی را حاج آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه الى تصانیف شیعه 27 جلده، ما کسی از این کتاب ها را همون بر رد اونها نوشتن، اونها باز گوش نمید، بنا بر گوش نمیدنه، علاوه بر اینکه گوش نمیدن میگن اینا کافرن، اینایی که میگن شیعه، شیعه ها را کافر میدونن و اصلا کفر به اصطلاح خودشون. پس این جهت ما زیاد دنبال بکنیم و مثلا بگیم که چنین و چنان، بنا نیست گوش بدن، نه نتیجهش نیست که یا گیرشون بیاد اعدام میکنن یا اینکه اختلاف میشه و ضررش بیشتر از منفعتشه. پین خودمون هم که زیر مدرسه کتاب کنه بگیم همچنه به درد اون همه قبول دارن چی فایده. این یه طایفه که زیاد دنبال نمیکنیم. طایفه دیگه کفارن، یهودی ها، نصرانی ها، لا خدایی ها، کمونیست ها، دهری ها، ستاره پرست ها، افتاب پرست ها، غیر مسلمان ها خواسته بشیم. یک گرفتاری هم این شیعه ها با اونها دارن که اونها عرض کنم که زمان سید بحر العلوم، کتاب هایی که در احوالات سید و رجال بحر العلوم معروفه، چهار جلد چاپ شد چند سال پیش، زمان آیت الله بروجردی چاپ شد، جلد اولش احوالات سید بحر العلوم، سید مهدی بحر العلوم ذکر شده است. ایشون هم تسلط بر مطالب تورات داشت، هم تسلط بر مطالب انجیل داشت و هم آیات تورات و آیات انجیل مقداری که اخبار داده بودن که این پیغمبر آخر زمان حقه، ارکنم که حفظش بود و چقدر هم کتاب های دیگری نوشته شده و اینها ارکنم که کتاب های بر علیه اسلام نوشتن، اشکالات زیادی در اعراب و بر مثلا آیات و قرآن، یکی اینجا باید مرفوع باشد چه منصوب، اینجا چه منصوب باشد مجبور، علمای ما جواب اینا هم نوشتن همه را که این برای خاطر اینه، این برای خاطر اونه. مذالکه مسیحی ها و یهودی ها و اینها هیچ کدوم بنا ندارن که یه فرق است بین این که آدم نمیدوند یه چیزی را و بین این که دانسته مخالفت میکنه. علماشون چون میدانند و مخالفت میکنن، عوام الناسش ممکنه که معذور باشن بعضیاشون، اما علمای نه یهود نه نصارا نه اهل طوائف دیگر مسلمین، اینها هیچ کدوم معذور نیستن به اعتبار اینکه میدانن. بسیار از کتابهایی که علمای ما نوشتن از کتابهای اونا گرفتن نوشتن. آقای امینی که این مطالب را نوشته در القدیر بیشتر از کتابای اونا، نه اینکه بگه مجلسی در بهار هم چه گفته یا علامه اینجوری فهمیده، همش از کتابای اونا، طبعش هم تعیین کرده، صفحش هم تعیین کرده. معذار که خب بنا نیست، بنا نباشه آدم دیگه امیدش قطع میشه. کفار هم یه دستشون بناشون برای این است که مرام خودشون را تزریق بکنن ولو بدانن برخلافه. حتی آیه شریف هم اشاره دارد به اینکه اینها جهود میکنن با اینکه میدونن، انکار میکنن با اینکه میدونن. اینها نمیشه باش بحث علمی کرد که اینها رو چیز کرد. اینم زیاد دنبال کردنش الان در همین مجلس چندون خاصیتی ندارد. بگیم یهودی ها همچه، نصرانی ها همچه، مجوسی ها همچه، خب اینها هر کدوم مطابق مذهب خودشون کار میکنن، رفتار میکنن. یه گرفتاری دیگری ما داریم در داخله، در داخله خودمون مملکت ایران، در خود این داخله یا هر کجایی که مشیع نشین است، یه گرفتاری های با غیر اهل تسنن و غیر یهود و غیر نصارا و غیر مجوس با خودمونی ها داره. اینا باید یه فکری براش کرد. با خودمونی هایی که اینجوران، اینها یا روزنامه ها دستشون است، یا مجله ها دستشون است، یا هفتگی می نیسن، یا روز به روز می نیسن. با اینکه شیعان در شناسنامه‌اش هم نوشته که مذهب جعفری، لکن حرف هایی که می زنند و مطالبی که عنوان می کنند به گوش مردم می رسونند، مخصوصا برای جوانان روزی که آشنای به وضع عرض کنم که استدلالات تشیع کمترند، کمتر دارند، برای اینکه مشغول خودشون درسند و یا فیزیک میکنن یا شیمی میکنن یا زمین شناسی یا معدن شناسی، کار به امام شناسی چندون ندارند. مثلا همون مقدار که از ماها شنیده باشن یا خودشون کتاب مطالعه کرده باشن و همه هم جوان متدین و آشنای به دین و علاقه به دین، اما دسته ای هستن مرموز با رمز کار میکنن، با مرموز کار میکنن و به حسب واقع مأموریت از جانب غیر دارن، مأموریت از جانب غیر دارن. به اصطلاح اون شاه آخری کتاب نوشته او به نام مأموریت وطنم، مأموریت وطنم. خب این عبارت گول زننده است، به خیالشون خدمتگزار وطنه و حالا که وطن را همه باد داد و رفت، اون وقت روی این زمینه این هم یه دست الان هستن که به نام شاه و وزیر و رئیس و این حرف ها نی. اما همین طورکی القا شبهه میکنن. اینها را ماها باید در یه فکری باشیم با جمعونها که آشنایی پیدا میکنیم و نه با دعوا و نزا و مثلا تهر و غضب و اینا، نه با ملایمت اینها را باید کم کمک متوجه کرد. از جمله کارهاش این است که از زمانی که پهلوی آمد و کار، شاید شما هایش کدوم یادتون نیست، بنده 6 ساله بودم وقت پهلوی را آوردن رو کار، 16 سال اون وقت شاه بود، 6 و 16 میشه 22. از 14-15 سالگی میفهمیدیم که چه کار میکند اینها. چند سال اخیرش اینها اون وقت یه مأموریت هایی داشتن که الان کار ندارم، 17 ماده براش گفته بودن باید عملی کنی، 5 تاش عملی کرد و بعدم بردندش و ایناش بمونه. اما مدارسی که درست میکردن اون موقع اوائل پهلوی دست روس بود، روس ها برنامه فرهنگی برای ما درست میکردن و میفرستادن برای این جوان های دانشجو و دانشگاه. اون وقت کمتر بود، دارالفنون بود و اینها درس میخوندن و اون وقت میرفتن که از دانشگاه که بیرون میامدن طبیعی صرف میگفتن پدر مادرمون فناتیک و قدیمیه و نمیفهم خدا و جای قیامت و بهشت و جهنم و اینا علیاذ بالله در کار نی. این اون وقت اگه اینجوری باشد، اون وقت این کفار این کار میکنن. داخله مسلمان ها که این کار نمیکنن، با اینکه اسمش مشروطه بود، در مشروطه هم ممنوع است از این حرفه ها را انسان منتشر بکنه، در جز قانون شد، جز قوانین مشروطه است. معذالکه اینا میدون داده بودند و به قول خودشون آزادی داده بودند و این حرف ها را می زدند. بعدن که یکی چیز شد، انگلیسی ها در زمانی که نفت را گفتند ملی شد، انگلیسی ها آمدند و غلبه پیدا کردند و اون یکی ها را کنار زدند و اون وقت تسلط اینها همون شهوات را منتشر کردن و جوان ها را متوجه به شهوت کردن و زن ها را لخت و اور در خیابون‌ها و بیابون‌ها رها کردن و کشف حجاب و کلا نمدی‌ها را پاره کن و عبا و قبا را بگیر و اما جواز می‌خواد و اجازه می‌خواد. اینها را انسان مطالعه کند می‌بیند که اونها مأموریت از جانب کفار داشتن. بفرض ماها یا بیدار نبودیم، متوجه نداشتیم، و اگرم بیدار بودیم قدرت نداشتیم، چون شرطش قدرته، قدرت توانایی که ندارد. کسی که حق نداشته باشد اما سرش بگذارد تا شهربانی اون زمان، کلانتری اون زمان اجازه بهش نداد، این نباید امامه بگذارد. یه جمله وسط مکرر نارس کردم، امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرس گوشه می نشستند و پنجشنبه و جمعه ها روزها یکی با گروه تا گروه صحبت می فهمودن. ایشون می فهمودن برای این که ما اون زمانی که حجه بودیم با رفیقمون نماز مغرب شو این آدم بشنود قدر این نعمت ها را بده. نماز مغرب شو می خوندیم، چراغ و برگ و اینا که نبود، فانوس درس می گرفتیم، با رفیقمون می رفتیم تو باغات، اطراف و گمم اشترش از باغات بود و زراعت بود و فرانی به این توسعه نبود. در اونجا با هم تا 3 از شب رفته با چراغ و فانوس اونجا بنشیم مباحثه کنیم، تا اینکه اگر زود تبریم پاسپون نیاد بگه جواز امامت کو. پاسپون می آمد تا توجه میگفت یه امامه که تاقچه هست جوازش کو اجازه، مثلا مواد مخدر اگه آدم بذاره تاقچه هست داری میگن جوازت کو. این هم میگفتن امامت جز قاچاقها بود، میگفتن که جواز امامت کو. اما یه همچی دوره ای برای ما درست کردن و اون وقت این اون زمان علم را دو قسمش کردن، اونهایی که زرنگ بودن میخواستن که جدا کنن این هم دیگه، یک علم اسمش گذاشتن علم قدیم، یکی هم علم جدید وارونه به عکس مشتوه را معرفی کردن. علم قدیم را گفتن قرآن و حدیث و روایت و رجال و اینهایی که طلاب محترم تحصیل میکنن برای خاطر ابقاء اسلام، اینا را اسمش را گذاشتن علم قدیم. علم جدید حساب، ریاضیات، هندسه، هیئت، زمین شناسی، معدن شناسی، اینها با 4000 سال پول پیش بوده، قبل از عیسی ابن مریم، حکمای قبل از عیسی ابن بطلمیوس و هیئت بطلمیوسی هنوز معروف دیگه، تا 500 سال هیئت بطلمیوسی را در علم کلام بحث میکردن. بعد اخیراً 2300 سال پیش از این یکی دیگه عوضش کردن، اوضاع کواکب و افلاک و اینها را عوض کردن. ولی اون هم بطلمیوس عرض کنم که دو تاست، یکیش قبل از عیسی ابن مریم بوده، یکی بعدش. اونها شد علم جدید، اونها اسمش را گذاشتن علم جدید و اینها اسمش را گذاشتن علم قدیم. قهرن طبیعت مردم، اینا را عرض میکنن که آقایون متوجه بشن، توجه داشته باشن که مثلا یه وقتی گرفتار میشن، اون وقت روی این زمینه قهرن طبیعت انسانی میل به جدید داره، میل به قدیم نداره. اگر چانچه فرزندش هم میخواد بفرستد درس بکنه، میگه علم جدید بکن، علم قدیم که به درد نمیخوره. قدیم، لفظ قدیم از عقب زننده است انسان را، قدیم. با اینکه مطلب برعکسه، قرآن همش 1000 سال 1400 سال نازل شده است دیگه، این جدیدتر از اون هیئت 4000 سال پیش از عیسی ابن مریم بوده یا بعد از عیسی ابن مریم بوده. عرض کنم که اون شد جدید با اینکه اون قدیمه، این شد قدیم با اینکه این جدیده. فبأی حدیثن بعده یؤمنون، قرآن مجید میگه به چه جدیدی؟ این قرآن حدیثه، جدیده، تازه جبرئیل نازل کرده 1400 سال دیگه، قبلش که قرآن نبوده. قهرن مردم را، جوانان ما را، غیر از اهل این طلاب اینا که گوش نمیدادن این حرفها را، لیکن عرض کنم که اینها جوانها را، بازاریها را، اداریها را، همه را متوجه میکردن به علوم جدیده به اصطلاح خودشون و از علوم قدیمه به اصطلاح خودشون متنفر میکردن. نتیجتاً چیه؟ قرآن و حدیث و روایت و همه اینا پشت پرده میمون و اون یکی هایی که مربوط به دنیاست و مادیات است و فلان، اینها میامد دوکار. قهرن همه دین یاد میره، فراموشی میشه، به اندازه ای کردن که حتی در ما هم سرایت کرده بود، یعنی در اهل علم و در روحانیین هم این معنای قدیم و جدید سرایت کرده بود. یکی از رنگی هاشون بود که زبان انگلیسی را میگفتن زبان. چی میخونی؟ زبان. هنوز هم میگن زبان. زبان میخونی؟ مگر عربی قرآن مجید لالیه که این زبانه؟ خب اونم زبانه دیگه، اونم زبانه، هر کسی یک زبانی داره، هر کسی یک لسانی داره. اون وقت میگن من زبان میخونم، یعنی یه اجمه است، این یکی آشکان که واضحه. به این وسیله متوجه میکردن که همش انگلیسی بخونن، جوانهای ما انگلیسی بخونن، عربی نخونن، چیز نخونن و یه اصطلاحات مختصری یاد میدادن برای خاطر مبادا در ماها هم اثر کرده بود. یعنی ما هم عقیدمون این شد که این قرآن خوندن و قرآن یاد گرفتن و حدیث خوندن و روایت خوندن علم قدیمه، حساب و ریاضیات و کار به جای رسوندن که وارونه نتیجه گرفتن. وارونه چی بود؟ میگن هر کسی که تا شرح لومه بخوند به اندازه دیپلم قبولش میکنن. این توهین به شهر روم است، توهین به شهیدین است، توهین به فقه است، توهین به حوزه است. یعنی کسی که شهر روم بخوند منت نگذاشتن بر حوزه که به عنوان دیپلم قبول میکنند، اگر رسال مکاسب بخوند به عنوان لیسانس قبول میکنند، اگر به عنوان تا کفایه بخوند فوق لیسانس قبول میکنند. یعنی منت بر ما میذارن که ما چقدر بر شما منت داریم که با اینکه شرح نخوندید میگیم دیپلمه، اینجوری میگیم حکم دیپلم داره. این خودش عزاداری داره تا گریه، باید مثلا بنشینه گسنه بخورد که کفار چرا اینقدر مسلط شدن، ماها چقدر خوابمون برده بود و چقدر اصلا مواد مخدر به ما داده بودن که تخدیع اعضا شده بود و توجه نداشتیم و یا قدرت نداشتیم. البته علماشون توجه داشتن، بسیاری از علما غصه می‌خوردن، گریه می‌کردن سر منبر. می‌شنیدم آشمانتقی آموری مازندرانی در تهران زمان پهلوی منبر میرد در مسجد مرزالدوله اونجا نماز می‌خوند. ما من دو وقت 14 15 سالم بود رفتم پای منبر ایشون، یک کسی اومد گفت که فردا شب شما تشریف بیارید منزل ما شام برای ما. فرمودن 15 سال جایی نرفتم برای خاطر این کارهای پهلوی که میکرد. علما همه خانه نشین شد. فرمودن من 15 سال جایی نرفتم، من زیر شما نمیام. اینجوری این برای چیه 15 سال جایی نمیره؟ به این هر کجا برد قصهش زیاد میشه دیگه، چیزهاش زیاد میشه. از این جهت است که عرض کنم که اینا نتیجه گرفتن که حوزه علمیه آخرین درجه چیزشون است که اونها منت بدارن که ما را لیسانس یا فوق لیسانس یا دیپلم قبول میکنن. اخه این خود قبول میکنن خودش قصه داره دیگه. یعنی باید که قرآن را خداوند عالم در قرآن مجید میگه این قرآن مهیمن است. یعنی چه؟ یعنی مواظبه که ببینن که بقیه ملل دنیا برخلاف رفتار میکنن، این قرآن صداش بیرون میاد. یعنی قرآنی ها صداش بیرون میاد. خود قرآن که صامته، اما قرآن های ناطق زمان ائمه علیهم السلام علما بودن، ائمه بودن، بعد از ائمه هم علما الی زمان ناهازا، اینا اگر برخلاف قرآن رفتار بکنن این مهیمنن. مهیمنه یعنی مواظبه. ببینه کی مثلا مثل سایر جاسوسگارهایی که آمده که مواظب باشن که برخلاف رفتار نکنند، اینا فوق همه اوناست. یعنی شما که مشغول تحصیل علوم دینیه هستید و شمایی که رسائل و مکاسب علوم او و منظم فران و خارج و داخل هرچه میخونید، این برای این است که اطلاعات قرآنیتون زیاد بشه، به تفسیر مراجعه کنید، ببینید که این کارهای خلافی که مردم میکنن کدوم هاست. هر کدوم در ده خودشون، در شهر خودشون، در محله خودشون، به حسب روایتی که علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، همینطوره که انبیاء بنی اسرائیل در هر شهری یه نبیی بوده نمیذاشت که مردم اونجا چیکار بکنن، این علمای این زمان ناهازا هم اینجوری باید باشن. ولیکن اینجا وارو نکرده بودن، میگفتن که ما بیتی پلوم قبول، اونم قبول میکنیم. یعنی چه؟ نه اینکه جنبه دینی دارن اینا، جنبه دنیویشا. یعنی اون کسانی که دیپلومن یا لیسانسن یا فوق لیسانسن، ما ایشون 100 تومن حقوق بهش میدن، اینم بهش میدن منتن با چقدر منت بر علما و بر حوزه و بر فضل. این خودش علامت این است که کفار تسلط دارن و ما شیعه ها بالخصوص اهل علم و بالخصوص حوزه های علمیه اینها گرفتارن، گرفتارن. همش ماها نباید در فکر این باشیم که مثلا حالا دنیا چی شد و چی شد و مثلا گرون و ارزون اینا. این مطالبی که دین گیر نمی آمد، دین از همه اصلاً که مشکل تر بود تهیه کردنش، قحطی دین بود. و اگر الان این زمان ناهازا که چند صباح دیگر انشاءالله ماه مبارک رمضان یه دسته آمادگی دارن در هر شهری از شهرهایی که حوزه دارد، طلابشون منتشر میکنن به اطراف، متصدیان امور وادار میکنن که برن احکام بگن، ما میریم مردم را آشنا کنیم به احکام، آشنا کنیم به حلال، به حرام، کدوم عقد نکاح باطله، کدوم طلاق باطله، شرایط طلاق چیه، مثلا وضو چجوره. اونایی که اولیات مردم گیره، یعنی انسان اگه الان برد اولیاتشون نه وضو نه نماز، هیچ چاریشون نی. من وقت برم میگم مرگ بر امریکا، خب اون حالیش از امریکا چیکار است؟ من چیکارم؟ من باید بگم که نماز میخونی، وضو میگیری، اینجوری وضو بگیر، اینجوری بگیر، در حسب اختلاف اشخاص. در هر دهی که نمیشد که انسان این صحبت را بکند، در دهات مردم توجه به این چیزهایی که ما در حوزه ها توجه داریم یا دانشجوها در دانشگاه ها توجه دارند، عامه مردم توجه به این چیزها ندارند. عامه مردم از ما انتظار دارند که بریم احکام خدا را بگوییم. آیه شریفه هم فرموده است که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این قید فی الدینش را تفقه در دین پیدا کنند، بعد از تفقه در دین ولی ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، برگردن به گروه خودشون وقتی که مراجعه میکنن بگن دین اینه، اینه شما اشتباه کردید، گلتون زدن مثلا برا. وقت وارونه نکنن که دین منسوخ بشه، مردم اصلا نفهمن آیت الله از ماوی عراق چیه؟ گلپایگانی رحمت الله علیه. ایشون در زمان طاغوت مکرر میفهمودن که ما ها که میریم بیرون باید حلال و حرام رو بگیم، مردم گوش بده یا گوش نده، گوش دادن گوش ندادن یا مطلبیه گفتن حلال و حرام که منسوخ نشد، خیال نکنن بر اینکه این دین همینه که اینا میگن، دین و دین رو وارونه معرفی نکنن، بگیم حلال حرام، شرایط طلاق اینه، شرایط نکاح اینه، ربا در کجا حرامه، در کجا حلاله. نگن روزنامه نوشته که ربا حلاله، اون نه، روزنامه که مرجع تقلید نی، باید ببینن که این مراجع تقلید در کجا حلال میدن در کجا حرام میده. اگر اینجوری شد خدمت به امام زمان شده و خدمت به دین شده، مقداری جلو اونها گرفته میشه. بفرض یه راهیست که چند ماه پیش بنده اشارتان عرض کردن، الانم به نحوه اشاره عرض میکنم که راه حل این ایراداتی که بر حوزه ها و بر دین و بر مذهب و بر تشیع و بر قانون هایی که مطابق شرع است جعل کردند و عمل میکنند، کسانی که ایراد میگیرند بر اینها، اینها دو طایفه، چند طایفه هست؟ یه طایفه شون نمیدونن. به فرمایش امام میفهمود حمله بر صحت، حمله بر صحتش جهالته، نبگیم بیدینن، بیدین نیستن، نمیدونن که دین چیه، به خیالشون که همینه. اونا که نمیدونن، هر کس که بداند و بداند که نداند، ما باید بیدارش نمایی که از خفته نمایی، باید حالیش کرد، بیدار کردنش با ما هست، مردم را بیدار کنیم نسبت به احکام الهیه. الان تبلیغ با زمان قبل از انقلاب تفاوت دارد، همونه که مکرر امام فرموده است و در اون نوری که حرفهای او را همه را چاپ کردن، احکام به حسب اختلاف زمان، به حسب اختلاف مکان، به حسب اختلاف اشخاص، گویندگان، مستمعین، شنوندگان مختلف میشه. نه معناش نیست که مختلف میشه اینجا حلال اونجا حرامه. نحوه بیان احکام قبل از انقلاب زور و ستم و جور و همه چیز حرامه جلوه گذاشته بودن، نسه برای سید بنیانکن داشتن می بردن، حتی اواخر عمرش اجازه داده بود برای اینکه آتش پرستا در حضرت عبدالعظیم جشن آتش پرستی بگیرن، روزنامه ها نوشته بود. وفد موفق نشد تا اون موقعیت جشن برسه، جشن رفتن خودشا گرفتن. لیکن مسئله یه چیز این است که برای اونها در این صدر، خب هر کسی که هر مقصدی دارد کوشش میکنه، ما هم مقصد اصلیمون، غرض اصلی از تأسیس حوزه مقدسه علمیه قم که از اولش آیت الله حائری رحمت الله تعالی علیه تأسیس کرده این حوزه را، اون موقع همش 350 طلبه بود، الان میگن 40,000 طلبه دارد. ما 350 طلبه میرفتن در اطراف اکنام میگفتن بابا این کارهای پهلوی هر کدوم زور نبود، این خلاف شرع، اون خلاف شرع، مردم میفهمیدن. حالا از ساختنه بود جلوشا بگیرن عملا، اما علمن علم نباید از بین بره، عمل خیلی هاش از بین رفته اما علم از بین نباید بره. درس‌هایی هم که ما ها میخونیم بگیم که فرون کتاب لازم نیست، فرون کتاب نه، یک دوره فقه از اول طهارت تا آخر نیات باید که علمش محفوظ بموند، که یه وقتی اگر پیش آمد کرد انسان حکم الهی را بداند، علاوه بر این علم از بین نرود. روی این زمینه عرض کنم که گرفتاری اون کسانی که نمیدونن خواهانی کردنشه. یه دسته هستن که نه، از نمیدونن باید مأموریت دارن از جانب دیگران، از جانب خارجی ها، از جانب دشمنان دین و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب و اینها مأموریت دارن، مرموز کار میکنن، ایراد میگیرن، همه را میبرن زیر سوال، پیغمبر را، خدا را، امام را، امام حسن را، امیرالمومنین را میبرن زیر سوال تا نوبت ائمه علیهم السلام، تا نوبت ما طلبه ها برسه، میبرن زیر سوال چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. وقت اینم باید که یک راهش که مشکله و کار ما نیست، چند وقت پیش عرض کردیم، این راهش این است که نحوه درس هایی که در دانشگاه ها برای محصلین محترم و اونجا دانشجوهای محترم همه مسلمان و همه علاقمند به اسلام، درسشون رو باید عوض کرد. اصلا این درس عوض نشد، اون درس را میخونن میان با این طرف میشن، اون درس ضد این درسه، یعنی اون درس هایی که از دانشگاه و اینا درست میکنن، خب اونایی که زمین شناسی و معدن شناسی و مهندس شدن و مثلا فلان اینا خیلی خوبه، و اما اونایی که مربوط به اعتقادیاته، مربوط به خداشناسی و پیغمبرشناسی و احکام خدا و تعبدیات را که اصلا بنده را که بنده میگن از عباد دیگه عبده، یعنی بنده باید فرمانبردار مولا باشد، چرا نداره؟ اینها را وقت جوری یاد دادن که چرا دارد، چرا اینجوریه. خب ما چه میدونیم چرا اینجوریه، وقت تشکیک میکنن مردم را یا به وسیله روزنامه یا مجله یا حرفای خودشون. و یه دسته دیگه در این رادیوها که حرف میزنن، یکی از چیزهایی که خیلی به نظرشون شیرین میاد و خوشمزه، های میگن مملکت‌های پیشرفته، مملکت‌های پیشرفته، کشورهای پیشرفته. معناش نیست که مملکت ایران پیش نرفته، با اینکه اگر حساب بکنید در پیشرفت، اونی که از همه بیشتر پیشرفته ایرانه، به جهت که این طاغوت را از این برد. اون زمان پهلوی می نوشتن بر اینکه واردات گم مرده است، صادرات گم آخونده، برای خاطر اینکه اینا مقابل هم قرار می دادن و اینا نمی فهمیدن برای اینکه صادرات گم اینش که من در الاهرام مصر پدر و پسر دفن می کنن، اینا صادرات گم بود دیگه. اگر گم قیام نکرده بود پدر و پسر نمی بردن در الاهرام مصر. خواستن برن مشهد، گفتن می سوزونیم، بیارن گم طلاب قیام کردن. شما ایشون یادتونی اینا صادرات واردات و اینجور. توجه به اینکه این توهین به مقام روحانیت، توهین به علم، توهین به مذهب. صادرات گم کسانی هستن که تحصیل علم میکنن، مردم را بیدار میکنن، از حیث احکام الهی آشنا میکنن، ولی عمل هم نکنن. علمش باید محفوظ باشه تا اونا ور ندارن از این چیزها. یک آش عبدالحسین زرندی بود در زمان مرحوم آیت الله حائری، بنده اون وقت اینجا نبودم، در ولایت خودمون درس میخوندیم ولیکن اینجا نبودم. اون آش عبدالحسین زرندی مرحوم شد، اهل مأمونیه بود. ایشون نقل میکرد، میگفت زمان مرحوم آیت الله حائری یک کسی نوشته بود برای آیت الله هاش عبدالکریم مرجع تقلید، ببینید چه توهیناتی به یاد داده بودن. نوشته بود برای هاش شیخ که شما این گوساله ها را برای خود برای چی جمع کردید؟ رو خود معنای این گوساله ها یعنی خودت هم گاوی، مرجع تقلید را میگفتن گاوه و هیچ کس هم جرأت نداشت برخلافش. یکی از نها اطرافی ها هاش شیخ بوده، کی بوده نمیدونم، از دنیا رفته، گفته بود اجازه بده که من جواب این را بنویسم. شما گفته بود بنویس، جواب نمیشته بود برای اون بنده خدا که آدرسم پنگ کرد. نوشته بود من این گوساله ها را جمع کردم دور خودم تا مسائل حیض و نفاس را یاد بگیرن و به مردم، به زنها حیض و نفاس یاد بدن که فرزندان ولد حیض مثل تو دنیا نیاد یه حرف بزنه. خب حالا این جوهت داشته که واقعا این اندالده در روایت دار که من وجد برد حبنا فی قلبه، کسی که سر خونکیه برای محبت ما اهل بیت را در دلش بیابد، فلیت و امه برای مادرش دعا بکنه که در حال حیض این را منعقد نکرده. اگر در حال حیض منعقد بشه، درجه اول دشمن اهل بیت، بعد سادات، بعد علما. این جرأت کی داده بود؟ حکومت باطل، حکومت دست نشونده خارجی ها، یا روس ها، یا انگلیس ها، یا بعدن حالا امریکایی ها با اون وقتا نبودن. اون وقت روی این زمینه اینها را ماها وظیفه داریم. فقط جنبه دنیوی نیست که آدم برد جنبه مادی را ملاحظه کنه، ببینه کجا مادیاتش بهتره برای اونجا تبلیغ، نه، ببینه کجا بیچاره ترن، کجا کسی را ندارن، منازل و بلاد و سرزمین های دوردست که یه آخون میبینن قلبشون میپره. یه همان به سر هست، ما خیال میکنیم همه جا مثل مرسی فیضی هست، یا همه جا مثل تهران هست، مثل گمه این شهرها، همه اهل هند دارن و حوزه دارن، منازل دور دست زیاده. ولو اینکه اونهایی که ندارن، بسیاری از رفقا را ما سراغ داریم که زمان طاغوت اینا میرفتن و خودشون از خودشون خرج میکردن، اونا را عالی میکردن. یکیش که الان اسم نمیبرم، در امام جمعه است، در یکی از شهرهای شیراز میگفت رفتم برای تبلیغ، دیدم همهشون روزه میخورن، ایام تابستون همه دروگرها نشستن درو. میگفت من گفتم باز نمی جمعیت کرا، گفت همه رفتن صحرا. میگفت رفتم صحرا، اونایی که روزه میخوردن مینشن دروگرها، خستگی در کنند، یه آب بخورند بعد دوباره درو کنند. میگفت رفتم خدا گفت بعد مساکم الله سبحانه الله نشستم بنا کردم. گفتم خب ماه رمضان، ماه رمضان روزه گرفت، حالا روزه میخورید، پیش هم دیگه نخورید، هم دیگه نشون ندید. اینا را گفتم، اینا تا تمام شد دسته دیگه اون کنار مینشستن. رفتم پیش اونها، اون سال این جورکی زمان اطلاع بروجردی بود، اونجوره که میگو من رو گفتن هیچ کم از رو نگیر هیچ. سال دیگه 15 شعبان همونها برداشتن نوشتن خدمت آیت الله بروجردی که فلون کس را برای ما بفرستید. مردم توجه ندارن،
روزه میخوره از یه دیباچه نی به خیالشون که تا آدم درو دره باید روزش بخوره، باید به روزه گفت کار دارم یا به کار گفت روزه روزم. بسیاریز امام رضوان الله تعالی علیه ایام تعطیلی که میشون وقت قبل از آقای بوجودی اول علمای دیگه یه درس موقتی شروع میکردن، ایشون شروع نمیکرد، درس نمیگفت دیگه ماه رمضان چه تابستون باشه چه مثل بهش عرض کردن که شما هم یه درس موقتی فرمود من کار دارم. گفتن کار چیه؟ گفت روزه. اما باید اولا روزه بگیره، وظیفه خدای رو انجام بده، اگه حال دارد بعد بنشیند درس بگه. من میترسم اگر درس بگویم روزه هم بگیرم مضعف باشد، ضعیف بشه، ناتمام بشه، نشود. پس فرمایشه که به کار باید گفت روزه دارم، نه به روزه باید گفت کار دارم. اینه باید مردم حالی کرد، به رعیت، به دشتبان، به دوکندار، به اون نانوایی، به اون شاطر، به اون که پشت کوره کار میکنه، اینا خیلی هاشون حالی نیشون نی روزه را میخونن. باید حالی کرد که این در ضروره جای دادم روزه با اینا احکام پروردگار. حالا مسائل روزه را میخوام عرض کنم، وقت این احکام پروردگار را به مردم برسانیم و اون وقت راه اون چاره اصلی که هر چند تا یکی قال مگار شروع میکنند و هم برای مقام معظم رهبری زحمت زیادی درست میکنند، به چه زحمتی به بیاناتی بیان میکنند تا اونا برگردند از انحرافات برگردند یا ساکت بشن یا تعدی نکنند، و هم به سایر مسئولین دنبال میکنند و هم طلاب و علوم دینیه و اینجا حوزه تعطیله و کجا درس و کجا سخنرانیه، همه اینا اساسشون درس هست. اگر اون درس ها عوض بشه هیچ وقت شده در حوزه علمیه کسی بردارد ایراد بگیرد به خدا و پیغمبر ایمن، نه، چون درسشون همینه. اونجا هم اگر بنا باشد که درس ها عوض بشد مطابق دستورات اسلامی، اینها را در دانشجو و دانشگاه منهای علوم طبیعیه مونهایی که مربوط به اعتقادیاته یه مقداری تغییر باید داده شده، و این با ما نیست، با اختیارش با ما نیست، باید همون دانشجوها و همون دبیرها و معلمها و اساتید دانشگاه توش متدین زیاد داره، اونا تقاضا کنن از رهبر، رهبر دستور بده که کیفیت درس خوندنها، کتابهای درسی که 80 میلیون کتاب امسال چاپ کردن برای همه محصلین و در روز آمان نوشته بود، این کتاب ها ابتدایش خیلی از اون دبیرستان به اون طرف ها، از اون دانشگاه به اون طرف ها خطریه، همه به دستور خارجه. اون وقت هم که همون درس موندن همون کتاب ها هنوز هست. پارسال البته وزیر فرهنگ ایران اعلان کرد برای اینکه اون قسمتی از کتاب ها رو ما تغییر دادیم، یعنی عوض کردیم درس، اما این قسمتش که ذکر کردن پایین درس ها، این پایین درس ها خطر نداره، اما از اون جا که به بالا می روند این درس ها، حالا که الان این درس ها عوض نمی شود، با بدون عرض کنم که تشدد و بدون دعوا و بدون مرافعت متوجه تکلیف ما خیلی سخت‌تر از سابقه. تکلیف ما الان در این زمان از زمان پهلوی و پسرش خیلی مهمتره. به جای اون زمان عذر مهم بود که نمیذارن، نمیذارن خیلی، اما الان عذری نداریم. کی گفته نمیذارن؟ همه از این جهت است که این یکی از گرفتاری هاست و این مقدار مختصری عرض کردم تا بقیه اگر زنده مونده هم، ولیکن ایامی که میاد و انشاءالله آیه موفق میشن قصدشون خدا باشد و اولا قابلیت رفتن بیرون داشته باشد. هر مجرد این که می نویسن که ما مبلغ می فرستیم، یه نکته می خواهم عرض کنم که گرچه قرضی ندارم اما به عنوان مسئلتون ما مکرر عرض کردیم، هر یه جوزو این که انسان بیرون میرد مؤمن بشد برمی گرده دوباره ما اما رو زکنا ام لا یه جوز، این خود یه عیبیست. مکرر من به بعضی از رفقا گفتم اگر شما را با عبا و قبا و عمومه و اولن رئیل ببینن بعد بیان ببینن یا صبرنه و پابرنه تی خیابون داره را میری، از همه حرفاش برمیگن، میگن معلوم میشه دوکونه، معلوم میشه دوکونه. آیت الله خونساری رحمت الله تعالی امام در پشت رادیو چند دفعه این را از ایشون نقل کرد، فرمود آقای خونساری علیشون آیت میگو آقای خونساری میفهمودن که یک تاجری آمده است پیش من و به من میگه اگر پشت پرده یه خبرهای هست به ما هم بگید، یعنی اگر خدای نکرده دین نیست، مذهب نیست، حلال نیست، حرام نیست، به ما خبر کنید. چرا این همه میگن حلال و حرام؟ باید واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنن، حافظ شیرازی گفته چون به خلوت میرون خود کار دیگر میکنن، اینجوری نباشه. مشکلی دارم، ما همش میگیم مشکل داریم، سیب زمینی گرون شده، کاهو چی شده اینا، حافظ شیرازی مشکل داره، میگه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز برد توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. رجوع کنیم به حافظ، چند تا از این قبیل شعرها داره. این مشکل را برای مردم حل بکنیم، یعنی ظاهر باطنمون یکی باشد، تعریف بیجا، تکذیب بیجا، مدح بیجا، ذم بیجا، یکی رو جلو بنداز، یکی رو مثلا اینا اصلا و ابدا دارش کردن بدنی. حکم خدا را انسان بیان بکند، هم مورد رضایت پروردگاره، هم مورد رضایت خدا و رسوله، و هم امام زمان که امام حاضر ماست. در اون روایتی هم که پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در حال حیاتش فرستاد به یمن به عنوان تبلیغ، علی را فرستاد که تبلیغ کنه، فرمود یا علی لئن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. این سمعروفی سنیوشن، اگر یک نفر هدایت بشد از انحراف بیارد بیرون به وسیله تو، بهتر از اون چه که خورشید میتابد. خورشید به همه نباتات و همه معادن واسه تابش خورشید تشکیل میشه. معدن که دوار خدا خلق نمیکنه، کثرت تابش خورشید و حرارت موجب این میشه که انقلاب پیدا میکند، یعنی اون زمین میشه معدن، میشه نفت، میشه چیز دیگه. بگن همه گوسفندام از این نباتات میخورن، معناش این است که یک نفر هدایت بشد از همه دنیا بهتر. همه دلارهای امریکا را به آدم بدن، اگه یک نفر دیگری هدایت کرده باشد بهتر از همه دلارهای دنیا. این حساب اگر داشته باشیم منافاتی هم ندارد که کسی نیتش خالص باشد و دیگر کم زیاد شد در بر نباشد. خداوند تبارک و تعالی هم که در قرآن مجید لمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا کسی داشته باشد، خداوند عالم راه خروج از خستگی، از ناراحتی درست میکند و از جایی که گمان ندارد. در روایت در حضرت موسی بن عمران وقتی که خانواده شا از پهلوی حضرت شعیب حرکت داره میان و حامل بود، حمل هم داشت، در دوز هم بیابان سرد، همان فرام توفان تاریک هیچی نبود، حضرت موسی از دور یه روشنایی دید، به خیال شما آتشه، گفت اینجا شما بمونید، من برم به این آتشه اونجا بیارم یقید شما سرد بشید. امام علیه السلام، امام صادق می فهمان کن لما ترجو ارجام ما لا ترجو. و بعد مثال حضرت موسی میگه اونی که تو امید داری اون رو بذار کنار، اونی که امید نداری بهتر از اون است که امیدوار تر کنن در اصلا که امید داشته باشی. بعد میگه موسی رفت آتش بیاره پیغمبر شد، رفته بود آتش بیاره، اونجا گفتن که انکه بالواد المقدس طوا، دیگه یادش رفت از زن دارد و بچه دارد و خداوند حافظه. دیگه این مطلبی ماها که علی خداوند توفیق مرحمت رموده مخصوصا در ماه مبارک رمضان میگن شهر الله، اون چی که مربوط به الله هست بگیم، نه اون چی که مربوط به مادیات عالمه. مثلا چی اگرم انقلاب اسلامی را معرفی میکنیم بگیم مردم فهمیدن که اون کفار ناحقن، فهمیدن که اون ظالم بودن، مردم فهمیدن که خلاف شرط چقدر گرفتار بودن، حالا بیدار بشن. اینها را متوجه کنیم، باقیش خداوند خودش درست میکنه. و یرزق من حیث لا یحتسب، اون خیلی مهم نی، کم یا زیاد، و ما من دابتن الا و علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها، الا غیر واحدی از آیات شریفه قرآنیه هست. دایی و محرک و انگیزه ماها بشد، امام زمان جلال تعالی فرضه راضیه و ائمه خدا هم راضیه، و منافات با جهات دنیوی هم ندارد. اگر همه دنیا را به مؤمن بدن می فهمان مانعی ندارد، مؤمن را ریزه ریزه کنن بازم مانعی ندارد، هر مؤمن بسته به مرس نهت وقت تیکه تیکش کنن روایت دارد مؤمن ما چیزی، و اگر همه را لقمه کنن دیدنش بذارن بازم میارد، اون مانعی ندارد. اما بقیه کارها را مطابق اون چه که وظیفه من هست خداوند از خدا درخواست کنیم که خدا عنایت بفرماید. امیدوارم انشاءالله که این ماه مبارک رمضان که داره میاد ما موفق بشیم به اون چه که وظیفه حوزوی ماست، وظیفه تحصیلی ماست. اشخاصی که لیاقت دارن برون در تحصیل برای تبلیغ دین و احکام الهیه، اون به مطابق وظیفه که حکم خدا را بیان بکنن، غیر از قبل از انقلاب که اونجا همش داده از ستم بود و زور، اما بعد از انقلاب که این همه شهید دادن، نتیجه این شهدا باید این باشد که مردم را به احکام الهیه آشنا کنیم. امیدوارم خداوند همه این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. علمای بالله را که از زمان تأسیس حوزه علمیه تا کنون زحمت کشیدن و حوزه را حفظ کردن و خون دل خوردن با این ستمکاران روبرو شدن، خداوند همه اینها را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که یک بیدارباش عمومی جهانی به همه مستضعفین و همه مظلومین دنیا داده است، با ارواح طیبه طاهره معصومین سلام الله علیهم اجمعین محشور بفرماید. صلی الله علی محمد.